بسم الله الرحمن الرحيم وهو خير الناصر ومؤين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرة في خلقه سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. از امام صادق علیه السلام سوال شد آقا جان یوم الحسرت که تو آیه قرآن هست این چه روزیه؟ روزی که همه درش حسرت میخورن. امام صادق علیه السلام فرمودن مراد روز قیامت هست، یوم الحسرت، روز قیامت. همه در این روز حسرت میخورن، همه در این روز ناراحت میشن. کسایی که گناه کردن، عمرشون رو با گناه گذراندن، خب اون روز پشت دست خودشون رو میزنن که دنیا رو با گناه گذراندیم، توبه نکردیم، از دنیا رفتیم، قبطه میخورن. کسایی هم که کار نیکو انجام دادن، کار حسنه انجام دادن، جالبه که اونا هم قبطه میخورن، ناراحتن. به امام صادق گفت آقا جان چجوری میشه؟ خب گناهکارا که خب گناه کردن پشیمان میشن اون روز که فایده ای هم براشون نداره، سودی نداره. اینایی که کار نیک انجام دادن اینا برای چی ناراحتن؟ آقا فرمودن که اینا هم قبطه میخورن، میگن دنیا ای کاش چند تا کار نیک بیشتر انجام میدادیم، چند تا هیئت بیشتر میرفتیم، یه خورده بیشتر با خدا خلوت میکردیم. اینا هم قبطه میخورن که ای کاش مقدار بیشتر میرفتیم سمت خدا و اهل بیت. اینا هم قبطه میخورن. خیلی جالبه، یوم الحسره. بعد طرف امام صادق گفت آقا جان حالا که هر دو نفر، هم نیکوکارا هم گناهکارا، هر دوتا قبطه میخورن، هست کسی که اون روز قبطه نخوره؟ امام صادق علیه السلام فرمودن بله هستن کسایی هم که اون روز قبطه نمیخورن. گفت کیا هستن که اون روز قبطه نمیخورن، ناراحت نیستن؟ آقا فرمودن که اونایی که در دنیا عادت کردن دائم صلوات میفرستن بر محمد و آل محمد. خداوند انشاءالله طاعت و عبادت و بندگی رو از همه ما قبول کرده باشه. این چند روزی که به هر حال ماه مبارک رمضان، خدا به ما لیاقت داد، سعادت داد، اونایی که میتونن روزه بگیرن روزه گرفتن. و انشاءالله که خدا رو به حق این لحظات مقدس قسم میدیم که انشاءالله تا آخر ماه مبارک رمضان بتونیم به بهترین نحو از تک تک ثانیه های این ماه مبارک که پیغمبر فرمود شقی، بدبخت، بیچاره هر کسی که این ماه رمضان تمام بشه آمرزیده نشه، انشاءالله ما بتونیم به بهترین نحو از تک تک لحظات این ماه مقدس بهترین استفاده رو بکنیم، به بهترین نحو انشاءالله. و خداوند انشاءالله همه ما رو با صاحب صلوات محشور کنه. بازم دهان تو خوش بکن، انشاءالله کربلا صلوات بفرستی، صلوات بفرست. آقا زاده ما میگه گوشی رو به من بده، یه صلوات دیگه بفرستی. الان که دیگه روزه نیستید که الحمدلله، دیگه خب روزه رو باز کردید و حال جان گرفتید، انشالله که این دست جمع بریم بین الحرمین کربلا، انشالله با چشمامون گنبد خوشگل آقا رو ببینیم، همدیگر هم اونجا ببینیم انشالله. بازم هر چقدر ارادت داری به امام زمان، امروز روز جمعه است، زنده باشیم انشالله ظهورش رو ببینیم. یه نماز جماعت انشالله پشت سر امام زمان، بیت المقدس، کربلای معلا، به امامت آقا بخونی انشاءالله. بازم صلوات بفرست. به احتمال خیلی زیاد این روزای ماه مبارک رمضان، زمانی که خب دهان روزه هستید، میبینید، به چشم میبینید کسایی هستن که ملاء عام دارن روزه خاری میکنن، خیلی براشون مسئله ای نیست، روزهشون رو میخورن. یا از رفقا، دوستان، اقوام، فک و فامیل، خویشاوندان، همسایه ها هستن کسایی که دارن روزه خاری میکنن. آقای صلوات دیگه بفرست. روزا خاری میکنن. خب برای شما بچه هیئتی ها، کسایی که راه خدا و اهل بیت رو در پیش گرفتن، عجیبه گاهی اوقات همچین چیزایی رو میبینی، بعد میری به طرف میگی که ماه رمضان ها به نگاه مسخره بهت نگاه میکنه، میگه تو روزه گرفتی، مگه تو روزه گرفتی؟ یه جوری آدم رو نگاه میکنه که انگار مثلا اشتباه رو من انجام دادم که روزه گرفتم، با یه نگاه حقیرانه و مسخره میگه روزه، مگه تو روزه گرفتی؟ برای نماز صحبت میکنه، میگه نماز مال قدیم بوده، مگه تو الان نماز میخونی؟ اصلا کی رفته اون دنیا رو دیده؟ حتما این چیزها رو به گوش خودتون میشنوید از بعضیا. کی رفته و برگشته؟ کی اصلا اون روزا رو دیده؟ خیلی راحت حلال خدا رو دارن حرام میکنن. این روزا خیلی به گوش ما میرسونن، خصوصا تو همین شهر خودمون. خیلی از خونه ها متاسفانه به جای آب دیگه تو خونه هاشون دارن مشروبات الکلی سرو میکنن. مجلس های عروسی که میری، خدا وکیلی چند تا مجلس عروسی، 10 تا مجلس عروسی که میری، چند تاش توش عرق و مشروبات نیست، توش مختلط نیست. وقتی هم که یه چیزی میگی مسخره بهت نگاه میکنن، میگن تو چی داری میگی، خیلی عقبی تو. اومد پیش امام باقر، گفت آقا جان، نشست پیش امام باقر، جابر جعفی بود، گفت آقا جان متى یکون فرجکم، فرج شما اهل بیت کیه؟ امروز روز جمعه است. یه مقداری در رابطه با حضرت ولیعصر چند تا مطلب خدمتتون بگم. به امام باقر گفت آقا فرج شما کیه؟ این فرجی که پیغمبر فرمود فرزندی از فرزندان من، از نسل من میاد دنیا رو پر از عد و داد میکنه، این فرج شما کی اتفاق میفته؟ متى یکون فرجکم. تا اینو گفت امام باقر علیه السلام، تعبیر بنده است، یه آهی کشید. آقا فرمودن که هیهات 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 هیهات، تو قربلو ثم تو قربلو ثم تو قربلو. سه مرتبه امام باقر علیه السلام فرمودن که تو قربلو ثم تو قربلو ثم تو قربلو. یه زمانی میاد نزدیک ظهور، مردم به شدت امتحان میشن، قربال بشن، خدا اینا رو قربالشون میکنه. تو قربلو، بعد فرمودن ثم تو قربلو، دو مرتبه خدا اینا رو قربالشون میکنه. بعد برای بار سوم آقا فرمودن که ثم تو قربلو، باز شیعیان ما مسلمان ها دو مرتبه قربال میکنه خدا اینا رو. روزگار روزگار سختیه. استاد ما میفرمودن از زمان حضرت آدم تا این شبی که الان دور هم دیگه نشستیم، هیچ دوره اندازه دوره ما سخت نبوده زندگی کردن. خدا وکیلی چقدر الان مردم نالانن از هر لحاظ، فتنه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی، شبهه وارد میکنن از همه طرف. خب قدیم یا پیغمبر بینشان بود، یا پیامبر بینشان بود، یا امام بینشان بود، خیلی دیگه دلشون میگرفت میرفتن پیش امام میشستن درد دل میکردن، آقا راهنماییشون میکرد. امام ما هم الان در پس پرده غیبته. اینه که میگه زندگی خیلی سخت میشه برای محبین اهل بیت تو آخر الزمان، از همه لحاظ بهشون فشار میاد، از همه لحاظ تو فشار و سختی هستن. امام باقر علیه السلام فرمودن که خدا میخواد آخرین باقی مانده خودش رو بفرسته. 11 تا نور پاک رو فرستاد بین مسلمان ها، بین مردم. چیکار کردن؟ چیکار کردن با این 11 تا نور؟ همه رو مسلمان ها یا زهر دادن، سم دادن، یا با شمشیر به شهادت رسوندن. یکی آخری است دیگه، اینا بقیت الله، باقی مانده خدا، آخرین نفر دیگه. خدا اینو راحت نمیفرسته که، امتحان میگیره، آزمایش میکنه. لذا این اتفاقاتی که الان شما میبینید، فتنه هایی که داره اتفاق میفته، مثل سیل و زلزله و گرانی و فقر و فحشا و اتفاقاتی که داره میفته، که بعضیا رو واقعا هنوز پیرمردان به چشم خودشون ندیدن که چیزای عجیب و غریبی داره اتفاق میفته، اینا همه رو اهل بیت پیش بینی کردن. 1400 سال پیش، 1300 سال پیش گفتن یه دوره میاد این اتفاقات میفته، یه دوره میاد این اتفاقات میفته. مرد میخواد که این روزها دین خودش رو حفظ بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن در آخر الزمان حفظ کردن دین مانند نگه داشتن آتش در کف دسته. خب شوخی که نیست که، مانند نگه داشتن آتش در کف دسته. شیطان هرچی حربه هیله بلده این روزا پیاده میکنه. مثل اینترنت هم آنلاین هم هست شیطان. یعنی تمام مکروهیله هایی که مال 1000 سال پیش بوده یا 700 سال پیش بوده رو امروز نمیاره. نه، مکروهیلش هم آنلاینه، جدیده، میدونه چی کار بکنه. منی که رو منبر نشستم امشب یه نگاهی به من میندازه میگه من این سید و یه دونه دقیقا مثل اینو 50 سال پیش داشتم، میدونم اینو چجوری کله پاش بکنم. یعنی خوب منو میشناسه شیطان. شیطان خوب منو میشناسه، نه تنها من، تک تک شما خواهرها و برادرها رو وقتی براندازی میکنه یه نگاهی میکنه میگه یکی مثل اینو 120 سال پیش داشتم، خصوصیات اخلاقیش کامل تو دستم هست، میدونم چیکار بکنه که زمین بخوره. خوب ما رو میشناسه. بعد میفرمودن که هر چی که حربه هیله از زمان حضرت آدم بلده شیطان تو آخر زمان همه رو پیاده میکنه. یعنی از هر لحاظ میخواد تلفات بگیره، از هر لحاظ میخواد تلفات بگیره، چون دیگه عمرش به پایان میرسه. امام زمان علیه السلام که میاد عمرش به پایان میرسه، لذا قسم خورده، قسم خورده که من میخوام تلفات بگیرم که کمتر برن تو بهشت. قسم خورده جلو خدا. کار خیلی سخت میشه این روزا، حفظ کردن دین کار بسیار مشکل و سخته. اما از طرفی هم بهتون بگم ما روایت زیاد داریم. این انقلابی که درش هستیم، این انقلاب انشالله پرچمش به دست حضرت ولیعصر خواهد رسید انشالله. حضرت آقا هم چندین بار فرمودن که شما جوانا خودتون رو آماده کنید برای اون تمدن نوین اسلامی که خودتون قرار اون روز رو بسازید، خودتون آماده کنید. خصوصا تو این روزهای اخیر و سالهای اخیر حضرت آقا خیلی بهش اشاره میکنه. پیشبینی هایی که داره میشه، این پیشبینی ها از اون پیشبینی های برجامی ها، یه چیز آقا برمیگرده میگه من خوشبین نیستم. پیشبینی ها هم تو الکی نیست که، پیشبینی ها الهیه. میرن میگه حالا میخواد برید مذاکره کنید، برید. بعد از 5 سال 6 سال مردم امروز میبینن که حرف حضرت آقا، که آقا فرمودن من خوشبین نیستم، نتیجه داد یا نه. پیشبینی ها از پیشبینی های حضرت امامه. وقتی که جنگ شده بود اومدن به امام گفتن که آقا جان از خیلی از کشورهای دنیا ما اسیر گرفتیم. امام میفرمودن که صدام رفتنیه. گفتن بابا دنیا جلو ما ایستاده. امام میفرمودن صدام رفتنیه. به کویت میگفتن که، حضرت امام به کویت گفتن که خیلی به اینا کمک نکن، به عراقی ها، بعد از ما نوبت شماست. پیشبینی میکردن جنگ اتفاق میفتد. این انقلاب از اول صاحب داشته، صاحب داره، به نتیجه هم خواهد رسید. قطار انقلاب داره حرکت میکنه. حالا خیلی ها از این قطار پیاده میشن، خودشون ضرر میکنن. این انقلاب به نتیجه خواهد رسید. من و شما کجای این پازل هستیم؟ امام فرمودن که راه قدس از، بفرمایید، کربلا میگذرد. یه روزی پشت دیوارهای بصره جنگ بود، الان راه باز شده، اومدن پشت دیوارهای بیت المقدس. یعنی داریم میرسیم به اون روزی که وعدهشو دادن و بسیار بسیار نزدیکم هست. شما خودتون آماده کنید. از هر طرف خب صهیونیست‌ها میان نگاه میکنن، میبینن که اونا یقینشون از من و شما شاید بیشتر باشه که نابودیشون نزدیکه. نابودیشون نزدیکه. تو کتاب تلموتشون اومده، یه جمله رو بهتون بگم، کتاب تلموتشون هست، نوشته شده که هر کسی غیر از قوم بنی اسرائیل شکلش شکل انسانه اما حیوانه. من عذر میخوام از بزرگواران، این چیزیه که تو کتاب مقدسشون اومده. میگه اینا انسانهایی هستن به شکل حیوان، حیوانها هستن به شکل انسان، اینا همشون حیوانن، فقط قوم بنی اسرائیله که خدمت شما عرض بکنم انسانه. یعنی به تمام کسایی که تو دنیا دارن زندگی میکنن میگن نه حیوانن، به شکل انسانن، اینا رو باید نابود کرد. اینو قوم بنی اسرائیل داره میگه، یهودیا دارن میگن تو کتاباشون، کتاب تلموت اومده. بعد میگه اینا یا باید نوکری ما رو بکنن، به ما کولی بدن نوکریمونو بکنن، یا اینکه اینا رو باید با کمترین هزینه کشت. اگر میتونی با سنگ بکشی، با شمشیر اینا رو نکش، چون هزینه داره، شمشیرت کند میشه. این جزء اعتقادات دینی یهودیاست. میگه با کمترین هزینه باید کسایی که از قوم بنی اسرائیل نیستن رو کشت. خودشون مطمئن هستن، یقین دارن از کتابای قدیمیشون، مطالعه میکنن، یقین دارن که دیگه نابودیشون نزدیکه، لذا فتنه درست میکنن، خصوصا برای کشور ما فتنه درست میکنن. کدام کشور تو دنیا اینقدر مورد هجمه است؟ سراغ دارید؟ از همه طرف دارن فشار میارن. چرا؟ چون از اینجا قراره خبرای اتفاق بیفته. خیلی به کشورهای دیگه ربط نداره، سنگاپور باشه، مالزی باشه، نه، خبرها ایران هست و اطراف ایرانه، عراق هست، سوریه هست، یمن هست، اینا تو روایت اومده اتفاقاتی که افتاده. ما کجای این پازل قرار داریم؟ این انقلاب داره حرکت میکنه، به مسیرش هم خواهد رسید یقینا. من و شما خودمون رو نرسونیم، کسی دیگه جایگزین من و شما میشه. خدا رحمت کنه علامه امینی، دامادشون شیخ غلامرضا کسایی، من داستانش رو خیلی دوست دارم، چند جایی رو نقل کردم. شیخ غلامرضا کسایی داماد علامه امینی، ایشون میگفتن چند سال پیش تو حوزه علمیه که درس میخوندن یه خادمی داشتن، این خادم خیلی آدم با محبت، خیلی آدم اهل تقوا، خیلی دوست داشتنی بود. خادم میامد وسط حیات وای میستاد، داد میکشید، میگفت های طلبا، کسی اگر کار چیزی بیرون داره، من میخوام برم بیرون خرید کنم، رخچه که چیزی داره بیاره من براش بشورم، خریدی داره من براش خرید کنم، کاری چیزی داره من براش انجام بدم. میامد وسط حوزه وای میستاد، به طلبا هم میگفت، طلبا هم خیلی دوستش داشتن. صبح بلند میشد میرفت سرویس های بهداشتی رو میشست. ما هم که حوزه درس میخوندیم تو اکثر حوزه های خادم هست. شیخ غلامرضا کسایی داماد علامه امینی میگه بار من نصف شب از خواب بلند شدم برای نماز شب، رفتم توی حیات حوزه، اونجا حوض بود، میخواستم وضو بگیرم مشغول نماز شب بشم، یه مرتبه دیدم توی حجره خادم یه نوری هست که من تا به حال همچین نوری ندیدم. نصف شب نور بسیار عجیب و غریبی بود، من تا به حال همچین نوری ندیده بودم، انگار که نصف شب خورشید رو از آسمان گرفتن آوردن گذاشتن تو حجره خادم. گفت برام خیلی جای تعجب بود این نور نصف شب. رفتم نزدیک در به حجره، اومدم در بزنم، دیدم خادم داره با یه نفر حرف میزنه، خادم داره با یه نفر حرف میزنه، منتها من صدا نفر دومو نمیشنیدم، گیج بودم، مات و مبهوت بودم که این نور چیه نصف شب، خادم داره با کی حرف میزنه. یه مرتبه دیدم حجره خاموش شد، نور رفت، در زدم، چند تا به در کوبیدم، در که زدم دیدم خادم در رو باز کرد خیلی راحت، سلام علیکم شیخ غلامرضا، چی میخوای اینجا؟ برگشتم بهش گفتم که این نور چی بود تو حجره، با کی داشتی حرف میزدی؟ این اومد بپیچونه، اومد بگه نور حرف، میگه بهش گفتم ببین خادم، من دیدم نور تو حجرت رو، من دیدم صدات هم شنیدم داشتی با یه نفر حرف میزنی، یا من بگو با کی حرف میزدی، یا اینکه صبح من از خواب بلنشم به تمام طلبا میگم دیشب تو حجره تو یه خبرایی بوده، پس به من بگو. میگه دیگه راهی نداره، دستشو گرفت آوردش توی حجره و گفت بشین، حالا دیگه اصرار میکنی بشین. منتها ازش قول گرفت، گفت قسم بخور قول بده که به کسی نگی. چهارشنبه شبی بود، یعنی فرداش پنجشنبه بود، نشست روی صندلی و برگشت بهش گفتش که شیخ غلامرضا چیزی که بهت میگم قول بده تا جمعه ظهر به کسی نگی، قسم بخور قول بده. گفت چش، تو بگو چه خبر بوده تو حجره، چه خبر بوده. برگشت بهش گفت ببین شیخ غلامرضا، امام زمان علیه السلام سربازایی هستن دورش هستن، اصلا مردم عادی منتها با تقوا مثل شما دورش هستن که حلقه حلقه هستن، سه تا حلقه هستن دور امام زمان، کارهای آقا رو انجام میدن، کارهای آقا رو انجام میدن. حلقه اول خب با آقا خیلی نزدیکن، مستقیم با خود آقا در ارتباطن، حلقه دوم هر چند وقت یک بار آقا رو میبینن، حلقه سوم هم با واسطه با آقا در ارتباط هستن. از حلقه سوم جمعه ظهر یه نفر میخواد از دنیا بره، مریض احوال میخواد از دنیا بره. امشب امام زمان علیه السلام مهمان من بود تو حجره، آقا فرمودن که خادم جمعه ظهر یکی از سربازان من، یکی از یاران من از دنیا میره، شما جایگزین او، شما جایگزین او هستی. شیخ غلامرضا کسایی میگه من هم تو دهنم باز مانده بود، این چی داره میگه، این خادم مدرسه با امام زمان در ارتباطه، لا اله الا الله. ما می اومدیم لباس بهش میدادیم، لباسامون رو برامون میشست، می اومد سرویس ها بهداشتی رو میشست. این با امام زمان در ارتباطه. میگفت دیگه بقیهشون متوجه نشدم این چی داره میگه، اصلا به قول امروزی هم دیگه هنگ کردم، در حجره رو باز کردم اومدم بیرون، تلو تلو میخوردم. یعنی چی؟ یه عمری ما کارامونو میدادیم این خادم برامون انجام بده. این با امام زمان در ارتباط بوده، این از اولیاء الله بوده، دستش تو دست امام زمان بوده. گفت صبح شد پنجشنبه، اومدم از پشت شیشه حجره داشتم نگاه میکردم، دیدم خادم دو مرتبه اومد حیاتو شروع کرد جارو کردن و سرویسا به داشتی رو شست و اومد وسط حیات ایستاد. طلبا کسی رختچرک اگه داره بیاره من براش بشورم. رفت بیرون خرید کرد و اصلا انگار نه انگار که من میخواستم برم به طلبا بگم، من تا قول داده بودم، قسم خورده بودم، مأمور به سکوت بودم. پنجشنبه گذشت، جمعه شد، جمعه صبح یه مرتبه دیدم خادم اومد و دو مرتبه کارهای روزمرهشو انجام داد و دیدم لباسشو شسته، کفششو شسته، گذاشته سینه آفتاب تو دیوار، آفتاب داره بهش میخوره که خوش بشه، لباساشو جمع کرده، آثار سفر درش هست. من دیگه تا جمعه زور بهش قول داده بودم، دیدم آثار سفر درش هست. از همون پشت حجره گریه میکردم، عشق بریختم، گفتم چه گوهری داره از بین ما میره. منتها مأمور به سکوت بودم، نمیتونستم به کسی چیزی بگم، بهش قول داده بودم، مأمور به سکوت بودم. تا اینکه ظهر شد، مؤذن اذان گفت، الله اکبر الله اکبر. تا اذانو گفت میگه من دیدم این خادم اومد وسایلشو جمع کرد رفت وسط حیات ایستاد. و پنجشنبه هم بود دیگه، اکثر طلبه ها رفته بودن، حوزه خلوت بود. برگشت گفت طلبه ها حلال کنید منو، همه هم گفتن بری ان شاءالله صحیح سالم برگردی، خبر نداشتن که. تا اذانو گفتن شیخ قرمزه کسایی داماد علامه امینی میگه من از حجره خودم دویدم بیرون که برم جلوشو بگیرم، حالا یا به طلبه‌ها خبر بدم. دیدم در حوزه رو باز کرد، از حوزه رفت بیرون، منم دنبالش چند قدم دویدم، اون آروم راه میرفت، مطمئن بهش نمیرسیدم. بعد از اینکه چند قدم رفت دیگه ندیدمش، برگشتم توی حوزه شروع کردم گریه کردن، سر و کله خودمو زدن، شروع کردم گریه کردن. طلبه ریختن دورم، چی شده شیخ قرمزه؟ گفتم خادم رفت. گفت خب میره برمیگرده دیگه. نه تو خبر نداری، این رفت دیگه نمیاد. جریانو گفت، قصه رو گفت، طلبها شروع کردن گریه کردن. همین الان هم امام زمان علیه السلام داره یارگیری میکنه، هر چی که ما به ظهور نزدیکتر میشیم، گفتم فتنه ها شدیدتر میشه، سختتر میشه، اما انما العسره، هر سربالای یه سرازیری داره، خدا آخرین باقی مانده شو میخواد بفرسته، 11 تا نور رو فرستاده، آخری رو میخواد بفرسته. خب امتحان میگیره، آزمایش میکنه، میخواد ببینه کیا وایستادن پای دین، کیا وایستادن پای این انقلاب. این انقلاب قراره به انقلاب امام زمان متصل بشه. این پیشبینی هایی که حضرت امام میکرد، پیشبینی هایی که حضرت آقا داره میکنه، اینا جنسش الهی ها. تمام پیشبینی های امام اتفاق افتاد، پیشبینی حضرت آقا هم داره اتفاق میفته. وقتی با اطمینان آقا میفرمایند که من نگران نیستم از این کارهایی که تو عربستان داره انجام میشه، تمام تسلیحاتشون میفته دست ما. با یه اطمینان خاطری آقا داره مثلا اینجوری میگه، خبرهایی هست، عقب نمانیم، این انقلاب به دست صاحبش میرسه، نرسونیم خودمونو، جایگزین ما میکنن. لذا از هر طرفم فشار و سختی هست. انشالله به حق این ماه مبارک خدا به همه ما کمک بکنه. اومد پیش پیغمبر، آقا رسول الله فرمودن که فتنه های تو آخرالزمان اتفاق میفته، مردم تو فشار و سختی زندگی میکنن، اما ناراحت نباشن، پایان هر سختی آسانی هست. یه عده هستن در لباس دین و غیر دین منافق هستن، اینا باید برای مردم چهره واقعیشون رسوا بشه، چهره واقعی اینا باید برای مردم رسوا بشه. این اتفاقاتی که داره میفته، حجمه‌ای که داره میاد از هر طرف، اینا پشتش یه خیرات و برکاتی هست. هر چند وقت یک بار، هر چند سال یک بار این انقلاب بالا میاره، مثل کسی که شکم درد داره، حالش بده، بعد که بالا میاره یه نفس راحتی میکشه، میگه راحت شدم. این انقلابم الان تون شکم درده است، تحمل بکنید. خدا نظرش نسبت به این انقلاب بر نگشته، خدا همون خداست، خدا همون خدای طوفان شن تبسه که آمریکایی‌ها اومدن میخواستن توطئه بکنن، خدا چیکار کرد؟ نه ترسیم. بعضی ها میگن نه تمام دیگه، نه از این خبران نیست. موسی رسید پشت نیل، ان معی ربی. حضرت آقا چند بار فرمودن، از اون طرفم فرعون داشت میومد، داشت نزدیک میشد، اینا که دور موسی بودن ترسیده بودن، الان میان میکشن ما رو. حضرت فرمودن که خدا با ماست، از چی میترسین شما؟ خدا همون خداست، الان هم تو اون سربالایی هست. به قول حاج حسین یکتا، هر چی که به نوک قله کوه که نزدیک میشیم بخوایم اون قله کوه فتح بکنیم، نفس کشیدن سخت‌تر میشه، خصوصا برای شما بزرگواران که هیئتی هستین و راه خدا رو در پیش گرفتید، برای ما سخت‌تر میشه. من دعا میکنم شما هم آمین بگید که ما تو سخت‌ترین روزهای دنیا از زمان حضرت آدم تا امشب داریم زندگی میکنیم، خدا انشالله به حق سید الشهدا، انشالله به حق این ساعت مقدس، همه ما رو از فتنه های آخر الزمان در امان بداره. یه صلوات عنایت بفرمایید. خدا هنوز همون خداست. نظر خدا نسبت به این انقلاب، نسبت به این مردم، ما چقدر شهید دادیم برای این انقلاب. خیلی راحت بعضیا دارن کناره میگیرن و یه حرفایی دارن میزنن، گاهی اوقات بچه مذهبی هن متاسفانه، از هم لباسای خود ما هم هستن بعضی وقتا، یه حرفایی میزنن آدم میخواد اصلا چی داره میگه این، میگه نه اشتباه بوده از اول، بابا این فتنه روش اثر گذاشته، قربال داره میشه. به امام باقر گفت، امام باقر علیه السلام فرمودن خدا آزمایش میگیره دیگه، امتحان میکنه دیگه. تمام اتفاقاتی که الان داره میفته همش رو شما دارید میبینید و لمس میکنید، و زلزله ها و سیل ها و اتفاقات فتنه ها، همه رو پیش بینی کردن، همه رو پیش بینی کردن. ما مراقب باشیم که شهید سید مرتضی دادگر، یه شهید بزرگواری هست از اهالی ساریه، من اینم بگم و انشالله تقدیم کنم حاج مهدی عزیزم. یه سید بزرگواری بود اهل تهران. این که میگم خدا هنوز همون خداست و به انقلاب ما و به خون پاک شهدا هنوز نظر رحمتش هست. این سید عاشق شهدا بود. پدر مادرش دیدن که هر کاری میکنن این تمام زندگیش شده شهدا، گفتن اینو زن بهش بدیم، شاید یه خورده از این حال هوا بیاد بیرون. باباش حجره دار بود، اینو بهش زن دادن و خلاصه بعد از چند وقت رفقاشو دید، رفقاش بهش گفتن که ما داریم دوره تفحص شهدا میریم، داریم دوره تفحص شهدا میریم، اگر دوست داری تو هم بیا. گفت چی از این بهتر. این سید بالاخره رفت اسم نوشت و رفتن با هم دیگه دوره تفحص شهدا دیدن، و اونایی که اونجا مشغول بودن دیدن این خیلی عاشقانه داره کار میکنه. بعد از اینکه دوره تمام شد گفتن آقا اگر دوست داری میتونی اینجا مشغول به کار بشی. این سید هم مشغول به کار شد، یه حقوق ناچیزی هم بهش میدادن، کفاف زندگیشو به سختی میداد. بعد بهش گفتن که خب حالا مشغول شدی، باید بری اهواز زندگی کنی، چون کارتون تفحص شهداست، باید به مناطق جنگی نزدیک باشید، ببین اگر اشکالی نداره باید برید اونجا. اومد به خانمش صحبت کرد و گفت برنامه اینجوری و باید بریم اهواز، و خانمش قبول کرد، رفتن اهواز. به سختی زندگیشون میگذشت. یه روز که سید سر کار بود، همطور که داشت میرفت تو ماشین بود، داشت میرفت سمت مناطق جنگی، خانمش بهش زنگ زد، سلام مهمان داریم، از راه دور داره برابط مهمان میاد، هیچی هم تو خونه نیست، هیچی هم تو خونه نیست، آبرومون در خطر، من رفتم بیرون خرید بکنم. چند جا که رفتم همه من گفتن که اون نسیه هایی که قبلا گرفتید اول اونا رو بیاید صاف بکنید، بعدش انشالله ما خدمت شما هستیم. بنده خدا دستش خالی بود، نسیه گرفته بود، برنج فروشه، مرغ فروشه، گوشت فروشه، میوه فروشه نمیدادن دیگه، میگفتن شما اول بین دفترتو صاف بکن سوپرمارکته. زنگ زد به شوهرش، گفتون شوهرش هم گفت خب خدا بزرگ یه کاریش میکنم، گوشی رو قطع کرد، حالش گرفته شد، همطور فکرش مشغول بود. رسیدن به اون مناطق جنگی شلمچه، بو گفتن آقا کارو شروع کنید، وضو گرفتن و یه ذکر توسلی به سید الشهدا، دعای توسل و کارو شروع کردن. متو فکرش هنوز خیلی مشغول بود که دست و بالش هم خالی، چند ماه یکی دو ماه حقوق هم نگرفته، همه جا هم نسیه گرفته، شروع کرد به کارش یه مرتبه یه مقدار خاکا رو که جابجا کردن یه شهید پیدا کردن. غواص بود، دستاش بسته با سیم خاردار. بی سیم چی بود؟ یه کارت شناسایی هم داشت. نگاه کرد این سید، دید نوشته سید مرتضی دادگر اعزامی از ساری، فرزند سید حسین. این کارتش رو گرفت و حالا تو پلاستیک بود، چشیده بود، خراب نشده بود، عکس هم داشت، گذاشت تو جیبش و پلاکش هم گرفت گذاشت تو جیبش و گفت من فردا صبح زنگ بزنم تحویل بنیاد شهید بدم، اونا زنگ بزنن بالاخره خانوادش بیان که بگن بدن این شهید پیدا شده. اینا رو گذاشت تو لباسش و بدنش رو بردن معراج شهدا و بعد میخواست بره خونه، رفت کنار این شهید تو معراج شهدا نشست، این عکس رو در آورد از جیبش رو نگاه کرد و گفت سید ما یه عمری داریم برای شما کار میکنیم، زحمت میکشیم، یکی دو ماه حقوق ما رو نریختن، مهمان داره برام میاد، چه وضع زندگی. گلایه کرد پیشش، یکم گلایه کرد که تخلیه بشه، خالی بشه. اینو گفت و گذاشت تو جیب لباسشون، عکس اینا رو رفت خونه. تو ماشینم پشیمان شد، گفت ای کاش نمیگفتم ما بدهکار این شهدا هستیم، طلبکارشون که نیستیم که، ای کاش نمیگفتم همینا. افتاده بود مثل خوره به ذهنش افتاده بود، تا رفت کلید انداخت در خونه رو باز کرد، یه مرتبه دید خانومش خوشحال اومد جلو، سلام، خسته نباش خانم، خوشحالی؟ گفت چند لحظه پیش پسر عموت اومد اینجا، یه مقداری به من پول داد، یه خورده وسیله خوردبارم آورد گذاشت و کفاف مهمانو میده، سلام رسان رفت. سید گفت پسر عموی من؟ آره پسر عموت بود اومد اینجا رفت. پسر عموم کیه؟ گفت بهت سلام رسان و گفت پسر عموت یه قرضی بهت داشت، اینم مبلغش. مبلغ گرفت و هم تو فکرش مشغول بود رفت در مغازه سوپرمارکتی، گفت آقا این حساب دفتریمون چقده؟ گفت اختیار داری آقا سید، پسر عموت چند لحظه پیش اومد اینجا حسابو صاف کرد رفت. یعنی چی؟ رفت گوشت فروشه، گفت اختیار داری آقا سید، چند لحظه پیش پسر عموت اومد اینجا حساب دفتری تو صاف کرد. این همطور فکرش مشغول بود، پسر عمو من کیه؟ یعنی چی؟ حرفو چی اینو میزنن؟ برگشت خونه، در خونه رو که باز کرد دید خانومش رو پله خونه نشسته داره گریه میکنه. این لباس دفعه واسه شهدام دست خانومش بود، لباسو عوض کرده بود، لباس دستش بود. گفت خانم چیه، چی گریه میکنی؟ خانومش بلند شد از من عجیب زد زیر گریه، گفت آقا به والله قسم اونی که اومد اینجا وسایل داد پول داد صاحب همین عکس بوده، صاحب همین عکس بوده، همین بود. گفتم شوخی میکنه، چی داره میگه؟ این که شهیده. میگه عکس رو گرفتم رفتم در مغازه، یکی یکی همه گفتم بله همین آقا بود، لحظات پیش اومد اینجا حساب صاف کرد و رفت. گفت یه سیهی کشیدم، یه داد کشیدم، همونجا تو بازار از حال رفت. یه امامزاده هست نزدیک ساری، این شهید بزرگوار حالا تو اینترنت هم سرچ بکنید، شهید سید مرتضی دادگر هست، فرزند سید حسین. لذا ما خون دادیم پای این انقلاب و هنوز که هنوز نظرها رو این انقلاب هست. حالا 4 تا اتفاق هم که داره میفته ما مراقب باشیم که تو سید این فتنه ها گرفتار نشیم انشالله. خداوند به همه ما کمک بکنه، همه ما رو حفظ بکنه انشالله از فتنه های آخر الزمان. و دعایی که اول کردیم انشالله زنده باشیم و ظهور حضرت ولی عصر رو ببینیم و یه نماز جماعت انشالله پشت حضرت بیت المقدس کربلای معلا به امامت حضرت آقا انشالله بخونیم، صلوات بفرستید. خب بی‌ادبی دیگه ما بخوایم روزه بخونیم. من فقط یه سلام به امام حسین بدم، نمک منبر سلام بر ابا عبدالله الحسین است، شهید محمد رضا شفیعی بعد از 16 سال بدنش رو پیدا کردن. اون زمانی که دیگه تبادل شده بود بدنها رو میخواستن، یه بدن بدن یه بدن بگیرن، بعد از 16 سال بدن رو که درآوردن دیدن بدن سالمه. صدام گفت اینجوری من نمیتونم این بدن رو تحویل ایرانی ها بدم، برای خود ما بده. گفت این بدن رو بذارید تو آفتاب. چند روز این بدن رو، بدن شهید رو گذاشتن تو آفتاب، بدن همینطور سالم بود. بعد از چند روز گرفتن اسید ریختن رو این بدن، آهک ریختن، دیدن فایده نداره، این بدن همینجوری سالمه. از همرزماش سوال کردن، گفتن این شهید مگه چیکار میکرد زمانی که زنده بود؟ گفتن یکی از کارهایی که انجام میداد این بود که هر روز سلام بر سید الشهدا میداد، هر روز سلام بر امام حسین میداد، قربان آقا برم. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم که حفظ بشیم از این فتنه‌های آخرالزمان همین آمدن تو این هیئت‌هاست، نشستن پای این مناجات‌ها و پای این منبرهاست، سلام دادن به امام حسین که انشالله امام حسین دست ما رو بگیره. آقا ما پروندمون خرابه، امیدمون به شما اهل بیت، شما دست ما رو بگیرید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعلک الله آخر الاهد منی لزیارتکم. هر کسی دوست داره کربلا سلام بده صداش رو رقا کنه. السلام علی حسین و علی علی ابن شال اربعین کربلا سلام بده و علی حسین و علی سلام کردن مستحب، اما جواب سلام واجبه. یه بار دیگه انشاءالله امشب سید الشهدا میخواد جواب سلامامونو میده، همه با هم السلام علی